به نام خداوند بخشنده و مهربان، با نام و یاد او که آفریدگار تواناست و ما بندگان اویم. انشاءالله توفیق بندگی خداوند رو آنچنان که شایسته اوست داشته باشیم در این ماه مبارک. از شما تقاضا میکنم که با ما همراه باشید، پرسش و پاسخ تربیتی رو بشنوید و به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رحمان دوست گوش بکنید. امیدوارم که فرصت داشته باشید. خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی مقدم خانم رحمان دوست.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان و همکارانی که با زحمت و تلاش فراوان میخوان که برنامه رو داشته باشن که رضایت شما شنوندگان تأمین بشه. براتون آرزو توفیق دارم در این ماه عزیز و فکر میکنم هرچند که بعد ادامه بحث رو تو بحث مهارت ها داشته باشیم، ولی نکاتی رو تو این ماه به ذهنم میرسه که حالا از طرف شما ببینیم فرصت هست میشه اشاره میکنم.
خواهش میکنم. هیچ اشکال نداره. ما در بحث‌های آغازین برنامه از دوستان شنوندهی که با ما همراه بودن در برنامه‌های هفته قبل بحث مهارت‌های زندگی رو شروع کردیم در چند جلسه گذشته و درباره مهارت‌های کلامی نکات بسیار ارزشمندی رو خانم رحمان دوست برای ما گفتند. عوامل مؤثر در ارتباط کلامی خوب رو گفتند و چگونگی در واقع جلوگیری از تبدیل شدن یک گفتگوی خوب به جر و بست. این که توجه داشته باشیم چرا طرف مقابل ما سکوت میکنه، به معنای سکوت توجه داشته باشیم و به آفات سکوت توجه داشته باشیم و از سکوت همانند کلام به جا و درست استفاده بکنیم تا انتقال پیام درست انجام بشه. دو نکته در پایان بحث مطرح شد. این که اگر در حالتی هستیم که احساس میکنیم احساسات ما چه خوشحالی زیاد چه عصبانیت زیاد غلبه داره، یا احساس میکنیم ناتوان هستیم در این وضعیت و نمیتونیم درست انتقال بدیم، از کلام خودداری بکنیم. و نکته دومی که به تفاوت خزانه لغات زن و مرد توجه داشته باشیم. مرد خزانه لغات کمتری داره و اگر در بیرون از منزل زیاد صحبت کرده باشه، توانایی صحبت کردن و وقت گذاشتن برای یک ارتباط کلامی در خانه رو کمتر خواهد داشت. خب این نکات اجمال نکاتی بود که در برنامه گذشته مطرح شد. حالا اگر امروز سلام میدونید که درباره به مناسبت ایام ماه مبارک نکاتی رو بفرمایید، این بحث مهارت‌ها رو فعلا
در همون راستای مهارت‌ها بفرمایید استفاده کنید. ببینید، من خواستم خدمت عزیزان شنونده بازم تقاضای اینو داشته باشم که برای ما هم دعا کنید بتونم اون چی که حق هست بر زبانمون جاری کنیم. ولی این ایام با تمام زیبایی‌هاش، با تمام حسناتش، با تمام معنویاتی که داره، اگر ما نتونیم خودمون رو با اون تطبیق بدیم، متاسفانه میتونه یک آفت بزرگی رو بذاره، هم در مورد شخص یک پدر مادر و به خصوص فرزندان. ما تو مهارت‌ها گفتیم یکی از اون مهارت‌ها مهارت‌های کلامیه که حالا انشالله از جلسات آتی به مهارت شنیداری هم اشاره میکنم. تو این ایام باعث میشه که یه مقداری اون به اصطلاح ضعف‌های جسمی بر ما حاکم بشه، قند خون پایین بیاد، ضعف به اصطلاح فکر کردن و ارتباط برقرار کردن در ما ایجاد بشه. مهمونی هایی که در این ایام خاصه اتفاق میفته که باعث میشه خب زحمت بیشتری رو به میزبان بده، ما همه اینا رو در این راستا قرار بدیم که زمانی رضای خدا و اون به اصطلاح آرامش رو از این کارها کسب خواهیم کرد که رضای اطرافیان و حاضران در خونه هم نقش داشته باشن. شاید پدر و مادر به راحتی بپذیرن خیلی چیزها رو، اما کودکمان و نوجوان ما همه اسلام رو و اعتقادات خودشون رو از رفتار ما در واقع برداشت میکنن. اینکه وقتی ما خوابمون میاد باید همه بخوابن، وقتی ما گرسنه ایم باید همه گرسنه باشن، وقتی ما به شدت گرسنگی رو حالا سپری کردیم میخوایم بخوریم پس همه باید بخورن، یک کوچولو خودخواهی اتفاق میفته و دیگه نمیتونیم خیلی راحت پای درد دل این عزیزان نوجوان یا کودک به خصوص، حالا اونایی که روزه نمیگیرن من به خصوص سفارش میکنم، اینکه خب تا حالا الان وقت بازی اونهاست ولی وقت خواب منه، وقت خوردن اونهاست وقت ضعف منه، وقت خوردن منه وقت سیری اونه. این به اصطلاح مهارت جمع کردن موقعیت‌های زندگی رو می‌خواستم به عنوان یه نکته در نظر داشته باشن.
کلمه رمضان خیلی بیشتر
خیلی هم بله. مثلا بعضی وقتا خانواده‌ها خب بالاخره یه تلاش مضاعفی می‌کنن، افطاری و سحر درست می‌کنن. فردا این کودک 8 9 ساله پسر حالا یا حالا فرض کنید دختر می‌خواد بشینه غذا بخوره، به هم ریختگی این غذا، در هم بر هم بودن این غذا، اون نداشتن نظم و زیبایی در غذا به جرم اینکه مال دیشب است و مال سحر است و افطار، بچه‌ها رو یه مقداری زده می‌کنه. ما یادمون باشه که به تمام معنا الگوییم برای فرزندانمون. و این حس های مثبت رو به اونا القا کنیم. یعنی یا وقتی که مثلا بچه‌هامون رو می‌خوایم سحر بیدار کنیم، الزاما نباید از اون چیزی که افطار مونده و به هر حال یه شکل نامناسبی داره بچه‌ها رو بیدار کنیم، هم کسلا از خواب بیدار شدن به خاطر بیدار شدن، هم چون خورده خوری کردن خیلی گرسنه نیستن، هم یادشون هم میاد که بعد 16 ساعت هم پشت سر بذارن. این یه هنری میخواد نسبت به پدر و مادر اجرا بشه که این کودک همه این نیازهاشو دریافت کنه، حس قشنگ از رمضان براش بمونه. اینا دیگه ما هنر مادریه، این مهارت به کار گرفتن کلام و رفتار و به اصطلاح شنیدن سخنان بچه‌ها در این ایامی که فکر میکنم از رحمت و برکت این ماه ما میتونیم مضاعف خودمون رو تقویت بکنیم از خیلی از رفتارها، بری کنیم از یه سری رفتارهای نامناسب و تقویت کنیم رفتارهای مثبت رو. و یه نکته هم بگم باز عزیزان رو، در شب‌هایی که بیدار میشیم قبل از اذان برای خوردن سحری حتما فرزندانتون رو دعا کنین و از صمیم قلب هم دعا کنین. بعد کنار فرزندانتون فرزندان دیگران رو هم به یاد بیارین که انشاءالله باقی از صالحات ما بمونند به امید خدا.
انشاءالله. خانم نموز، ما در برنامه که خدمت آقای بهنوی هستیم معمولا هر سوالی که درباره تربیت دینی کودکان میشه اولین چیزی که شما میفرمایید این هست که خودتون الگوی خوبی باشید. من فکر می‌کنم پدر مادری که در هنگام روزه‌داری در واقع رفتارشون مناسب تر هست و بچه ناخودآگاه دارن بچه رو به مسئله روزه علاقمند می‌کنن. نکته که فرمودید مخصوصا در امسال و سال‌های چند سال آینده که ما مبارک رمضان در اوج گرماست بیشتر خودشون نشون میده و ممکنه بعضی‌ها نتونن طاقت بیارن و برخوردی بکنن که به تعبیر شما
این به خصوص رو اصول تغذیه. حالا بله. من در مقامش نیستم که بگم از چه تغذیه استفاده بشه، چه نوع پختهای اتفاق بیفته که بچه ها کمتر تشنشون بشه و کالوری
اگر قرار روزه بگیرن.
بله حالا بله. اینا رو بپرسن، حتما هم هستن تو رسانه‌ها به این موضوع میپردازن.
بله.
کالوری مورد نیاز رو بچه تامین بکنه با همون مقدار کم با اون معده کوچولویی که داره 16 ساعت رو بتونه تامین کنه. نوع استراحتش به خصوص ما از دیگه مدارس هم باز میشه، اینم مشکلاتی است که به هر حال امیدوارم که این امتحان بزرگم تو این ایام مادران به خصوص خوب ایفا بکنن تا مربی خوبی برای فرزندانشون باشه.
ان شاء الله از خدا خواهیم توفیق عمل. با ما همراه باشید عزیزان شرند.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
ببخشید من یه دختری دارم کلاس اول راهنمایی هست، بعد رابطه‌ش هم با من به خصوص با پدرش خیلی رابطه خوبی هستش، ولی تا حالا یه چند دفعه به لابلای حرفاش من میگه که من نمیتونم همه حرفام به شما بزنم. بعضی دوستان مثلا خیلی راحت با مامانشون حرف میزنن، من بهش گفتم نامه بنویس برای من برای پدرت، میگه روم نمیشه. حالا من نمیدونم این حرفا چیه، شاید حرفای معمولی هم باشه، ولی همین یه موقعی فکر منو مشغول میکنه که این چه حرفایی داره که مثلا نمیتونه به من بزنه. میگه من روم نمیشه به شما بگم. میگه مثلا دوستان میگم چیا مثلا میرم میگن دوستات، میگه که همه چیشونو. میگم خب چی مگه تو داری؟ میگه نمیتونم بگم. حالا نمیدونم این من با این مثلا چه جوری برخورد کنم که بتونه حرفاشو به من بزنه. متشکر از برنامه‌تون، خیلی ممنون، خداحافظ.
خواهش می‌کنم ایشون تک فرزندتون
هست؟ جانخه دختر بزرگم، من 3 تا فرزند دارم، دختر بزرگم هست، بعد یه پسر، بعد یه دختر کوچیک 5 ساله.
با فرزندان دیگه تو مشکلی نداری؟
جان نه، حالا اونا پسرم یه کلاس 5مه، البته اینا رابطه‌شون خیلی با پدرشون عالیه، خیلی رابطه خیلی صمیمی دارن، پدرشون خیلی با اینا خوبه، بیرون ببره سینما، گردش، با هم خیلی خوبن. ولی میگم مشکل خاصی هم با این ندارم، منتها چون دو سه بار تو بین حرفاش این کلمه رو گفته من یه ذره کنجکاو شدم، گفتم مثلا ببینم چه حرفی داره این، من چیکار کنم که مثلا اون حالت رو در بایستیش بره کنار. به نظر خودم راحته میگه، ولی حالا نظر خودش اینجوریه. متشکرم. خدا.
بله. خب البته واقعا هر کسی، هر پدری، هر مادری موقع که فرزند نوجوانی داره باید این احتمال رو بده که فرزندش ممکنه حرفایی داشته باشه که به اون نتونه بزنه، ولی ایشون میگن که صراحتن دخترشون این رو گفتن. تا چه حد این حرف جدیه؟ یعنی واقعا مشکلی داره این دختر؟
نه ببینید دو تا نکته هست اینجا. یکی این که عکس العمل پدر و مادر در مقابل سوالای دور از انتظار چجوری بوده، یه نکته است. مثلا سوالاتی اتفاق افتاده، عکس العمل به اصطلاح از پدر ماما مادر بروز داده شده، بچه دیده، لذا فکر میکنه اگر سوالی یا صحبتی یا مطلبی رو بگه که دور از انتظاره به شدت برخورد میشه. یه نکته است.
این مثال میشه بدین روشن؟
مثلا فرض کنید که یه نفر
مثلا درباره ازدواج سوال کنه،
مثلا حال ازدواج سوال خیلی بالاتر، مثلا یکی دوستام دستشو کرده بود تو کیفش دیگه دزدی کرده بود. ببینید یک دفعه ایشون پرخاش کرده، حالا یا پدر یا مادر، یا مثلا یکی از دوستان رد شدش، یه جمله اینجوری گفت، جمله زشت بود مثلا، اینا رو یا میتونه به صورت امتحان و محک مطرح کرده باشه تا پدر مادر رو بسنجه، چون بچه های نوجوان به شدت پدر مادر رو میسنجن.
بله.
یه نکته، یه نکته هم که نه، یادمون باشه بچه شما تو نوجوانی اول قرار گرفته، ترشحات یه سری هورمون ها در او داره تولد پیدا میکنه، یکی از اونها هورمون جنسیه و گرایش او به جنس مخالفه. با دوستای خودش هم وقتی نشسته، شاید همه مثل شما خانواده خوبی نباشن، همه مثل شما خانواده راحت و دوست داشتنی با هم نباشن، خیلی چیزا تعریف کرده از ارتباطش، از صحبتاش، از عکسا، خیلی چیزا، خیلی چیزا که من و شما به عنوان نقطه‌های انحراف شاید توش نظر بدیم.
یا ایشون تعریف کرده یا دوستانش براش تعریف کرده؟
دوستانش براش تعریف کرده و این باعث شده که، ولی خوب شنیده، چون معمولا یکی از نکات مثبتی که ما پدر مادر باید در خودمون ایجاد کنیم این که مثل همون نوجوانا که میشینن با هم حرف میزنن، همه به حرف هم احترام میذارن، همه به حرف هم گوش میدن، همه به هم سعی میکنن اطلاع رسانی کنن، ما با بچه هامونم باشیم. یعنی اون چیزی که اونا دوست دارن میشنون، اون چیزی هم که دوست ندارن بازم میشنون. آیا واقعا ما حرفایی که نباید بشنویم هم اجازه میدیم بچه هامون بگن؟ لذا احتمال داره این دختر در سن نوجوانی یه سری چیزو شنیده، یه سری حساب، مثلا تو خیابون را رفته یه پسر بچه 12-13 سال است دیگه، دختر هم معمولا تو این سنین رشد جسمیشون سریع اتفاق میفته، قیافه یه دختر بزرگ میزنه، رد شده تو خیابون، مثلا دارم میخوام بگم یه پسر یا یه شماره تلفن بهش داده یا یه کلمه رو بهش گفته، خب اینو باید بره به کی بگه؟ میره به دوستاش میگه، میبینه چقدر راحت میپذیرن و حتی امکان داره به اصطلاح خودشون هم مثالهایی رو براش بیان. مونده معطل و اینو به پدر مادر بگه یا نگه. لذا سفارشی که بهشون دارم، یک، در مقابل سوالاتی که شده عکس‌العملتون خیلی شدید بوده، یه ایجاد به اصطلاح تعمق بیشتر و در واقع اصلاح انجام بشه.
یعنی مثلا موضوع رو دوباره یه جوری خودش یادآوری بکنن و با عکس‌العمل بهتر.
یه نکته نه، میدونی چی شد؟ چند روز پیش داشتم میام خیابون راه می‌رفتم، یه دختری قد تو وایساده بود، نمیدونم حالا ایستاده بود، یه پسری حرکتی کرد، من همجا موندم این چیکار میخواد بکنه، دیدم دختره رفت با مادرش صحبت کرد، مادرش اومد با اون آقا صحبت کرد، چقدر خوب بود. وقتی یه مسئله این چنینی برات پیش میاد برای من بگو، منم خودم دوست دارم اینا رو بهت کمک کنم. همه اینجور چیزا طبیعی اتفاق بیفته، یعنی اون تابویی که برای او درست شده از این بچه بریزه تا بچه باب سخن گفتن رو براشون ایجاد بکنه.
درسته.
یا مثلا فرض بفرمایید یه سری چیزهایی رو تو که متاسفم از این پیشرفت تکنولوژی ما چجوری داریم استفاده میکنیم، یه سری چیزا رو تو موبایلا دیده، مثلا تو دوستش دیده براش گفته یا خودش دیده، خب اینا رو دوست داره به بزرگتر در میان بذاره، تکلیفش رو معلوم بکنه. میترسه اگر بگه مامان بلافاصله بگه حق نداری تو با این دوست دیگه رفت آمد کنی، این دوست تو خیلی بی ادبه، نگاه کردن به اینها نمیدونم، حالا از اصطلاحاتی که برای ما خوبه نه برای کودکان، معنویت تو رو کم میکنه، این نگاه ها نمیدونم تو رو آلوده میکنه و این باعث میشه که خب اصلا نگه بهتره دیگه. و این خودش ایجاد کننده یه، ببینید بچه خودش ندا رو به شما داده، اگر از این ندا درست استفاده نکنید امکان داره بچه گرایش پیدا بکنه به دوستانی که نباید.
درسته. پس میگید احتمالاً یکی از اون زمینه‌هایی که ممکنه سوالاتشون در اون باره باشه همین مسائل مربوط به این شرایط سنی و جنسی و
اینه که بله، خیلی مسائل دیگه‌ای که از خب به هر حال دوره های خاصی که دختران دارن دوست دارن سر اطلاعات رو داشته باشن و یه سری چیزهایی که بابشون مادر باز کنه. آخرین نکته این که این خانم با بچهش بره بیرون، داخل خونه نه، توی محیط پارک با هم قدم بزنه، یه مقدار ارتباط عاطفی سر تاپ سوار کنه، کنارش باشه، مثلا بازیه که دوست دارن دوستان دوستای خودش با خودش دارن، بعدم شروع کنه صحبت رو باش باز کنه و این ارتباط ایجاد بشه.
درسته. اینکه این دختر خانم به مادرش میگه که دوستای من با مادرشون خیلی راحتن، این واقعیه؟ یعنی این یه چیزی دیده یا اینکه از برداشت اون، یا اینکه نداره میخواد بگه یعنی دوستام راحت‌تر باشه با هم، اینجوری مثال میزنه؟
تو این سنین معمولا دختران تخیل دارن.
درست.
امکانم داره اصلا تخیل، امکان داره باب رو میخواد باز کنه که شما هم با من دوست بشین. امکانم نه واقعا اتفاق افتاد، اینو دیگه نمیتونم الان دقیق بگم،
ولی همین احتمالش رو خواستم از زبان شما بشنوم که هست یا نه. ممنون، امیدوارم که خواهرمون شنیده باشن پاسخ سوالش.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
من 35 سال ازدواج کردم، از اصفهان زنگ می‌زنم. خواستم از این کارشناس بپرسین برای حفظ آرامش خونم، برای حفظ آرامش خانوادم. من الان تو این 35 سال، 5 سال اوله که با جنگ و جدل زندگی کردم، به این نتیجه رسیدم که من باید به شوهرم روز دست کم 5 تا دروغ بگم تا حفظ آرامش خونم برقرار بشه. 4 تا بچه دارم، 3 تاشونو ازدواج کردن، تحصیلات عالیه رسوندم، زندگیشون خوب شده، رفتن 3 تا پسرا. اما یه دختر آخریه دارم الان 18 سالشه. الان با این وضعیت که میگم، من نگران آینده دخترم هم به خاطر این که مثلا من باید برای حفظ آرامش خونم روز 5 تا دروغ دست کم بگم تا زندگیم آرام داشته باشه. یعنی اگه راستشو گفتم زندگی من متشنج میشه، ناراحتی پیش میاد. و وقتی که هم میبینم این دروغه رو که میگم، خب دخترم هم میبینه میفهمه، نگرانش هم که نکنه یه وقت که مثلا بعد از این تو زندگیش اینم بخواد همین رویه رو پیش بگیره، فکر کنه یه کار قانونیه، یه کار درسته. ولی بهشم تذکر میدم، میگم مثلا مامان ببین، من اگه الان این راستش رو بگم خب مشکل اینجوری میشه. ریشه این کارم به خاطر اینه که ایشون شوهر من خصاصت خیلی داره تو زندگیش، خیلی مؤمنه. مثلا اسم اون خصاصت رو به حساب به قناعت میذاره. مثلا من باید طول قبضا و ورقا قایم کنم یا ورسه که خودم برم بدم، خودم کار میکنم یه مقدار تو خونه. و زندگی من با آرامش کشیدم فقط به خاطر این که مثلا به خاطر بچه هم، به خاطر این همیشه هم صحبت کردم باش با خوبی، ولی خوبیشون اسم این کارا قناعت میذاره و خیلی هم مؤمنه. ولی خب من نمیتونم، یه اعصاب خودم خیلی خورد شده به خاطر این زندگی. ازشون سوال کنین آیا اشکال داره که من خودم ناراحتم از این گناهی کبیره که انجام میدم. وقتی که میخوام دروغ بگم روحی خودم اثر میذاره. مثلا میپرسه میوره کیلو چند خریدی؟ من کیلو 1200 تومان خریدم، باید بگم کیلو 600 تومان خریدم. و اگه راستشو گفتم خب به فروشنده نارو میگه، به من نارو میگه، به همه حرف میزنه، اعصاب همه رو خورد کنه، ما بیزار میشیم از زندگی دیگه. مثلا باید انقدر قناعت کنم تا بتونم زندگیمو رو برنامه روز پیاده کنم. خیلی خلاصه خدا از آقا میدونم بالاخره کسی که بخواد به یه همچه شخص زندگی کنه بیشتر اثر رو من اون همون دروغه که میگم در روز میذاره و واقعا اعصاب خودم خورد میشه. دنیا روزا داره مثلا اینجور، حالا یه تلفن مثلا داشتم تو خونه، یه تلفن پیشرفته گناه نیست، ولی خب من باید بگم اینو کادو برامون آوردم. وقتی خودم میخرم باید بگم اینو مثلا خواهرم کادو آورده برام. بخواه این دروغه رو باید بگم بکنم تا زندگیمو آرامش داشته باشم. حالا شما اگه میتونین این سوال رو بکنه، اگه این دروغه رو من میگم برای حفظ آرامش خونمو و تا الان 30 سال تجربه کردم، آیا بر من گناه کبیره حساب میشه؟ این سوال رو میخواستم.
بله. خب از این که به هر حال خودشون توجه دارن که کار بدیه، این خب نکته مثبتی است. اما این که خیلی دیر، حالا بعد از این که بچه های دیگرشون رفتند و اینا به فکر چاره هستند، جناب خانم رحمان دوست، این موضوعی که شما مطرح کردن یه جنبه فقهی میتونه داشته باشه دوست. که خب حالا به جای خودش به شکل کلی میتونیم بگیم که دروغ همونطور که خودشون هم گفتن گناه کبیره است و طبق تحقیقی هم که یکی از فضلا انجام داده و چاپ شده با نام دروغ مصلحتی، اصلا ایشون به این نتیجه رسیده که ما چیزی به نام دروغ مصلحتی واقعا نداریم، بلکه این موارد خاصی هست که اصلا دروغ مصلحتی نیست، اونها در واقع خیلی خاصه واقعا، یعنی اینقدر استثنایی نادری است که اینجوری که ما خیلی راحت دروغ میگیم نیست. ولی حالا کاری به اون جنبه های فقهیش نداریم، اما به لحاظ تربیتی ایشون احساس میکنه که تاثیر بدی در روحیه دخترش میذاره و همچنین در روحیه خودش. چه توصیه برای ایشون دارید؟ من البته نگفتم، من از صحبت ایشون اینجوری برداشت کردم که همه این دروغایی که دارن بهش اشاره میکنن که روزی 5 تا لااقل باید بگن مسائل اقتصادیه، سر مسائل پول و این جور چیزاست، الحمدلله موضوعات دیگه نیست. حالا فهمید که چه توصیه دارید؟
نکته‌ای که خب بحث فقهشه که من در مقامش نیستم پاسخ بدم، ولی یه نکته‌ای که میخوام بگم خدمت این عزیز و همچنین توضیح اون موضوعی که شما فرمودین دروغ مصلحتی، ما خیلی جاها خدمت عزیزان مراجعینمون هم همینا میگیم، راست نگو ولی دروغ نگو. من به شدت خودم به عنوان یه مشاوری که خب نزدیک دارم میشه به 20 سال که دارم کار درمان خانواده رو انجام میدم، حدود 18 19 سال، هرگز به کسی نگفتم دروغ بگو و همیشه هم نهی کردم هرگز در زندگی دروغ نگو. به شدت مخالف این مسئله و به شدت به هم پاچیدن و تار و مار شدن اعضای خانواده و تک تک سلولای خانواده که چجوری از بین رفتن با دروغ دیدم.
یعنی ممکنه تو اون لحظه خاص الان فیصله پیدا بکنه ولی بنیادو خراب میکنه.
ولی سفارششون میکنم که یک، در پاسخ دادن راست نگید یا اون لحظه پاسخ ندید. اینو دیگه یه فنه، یه هنره. مثلا فرض کن همین خواهر خوبمون که الان زنگ زده، شما رفتی تلفن رو خریدی و بعد میگی کادو خواهرانه، میتونی بگی که حالا چرا داریم میپرسی دیگه، حالا یه جوری اومده تو خونه مثلا فرض کنی. البته اگه ایشون بخواد پیگیری کنه بلده یه جور دیگه پیگیری کنه، ولی منظورم که اینجورم میشد جواب بدن که دروغی هم اتفاق نیفته. بعد یا که مثلا نرفتیم که حالا مفت بگیریمش، یا حالا مثلا نرفتیم که بدزدیمش، بالاخره تهیه شد. خانم بزرگواری مثل شما که 35 سال داره با این مرد زندگی میکنه، حتما یک راهکار دیگه هم میتونستین شما پیدا بکنین که با شما شاید تنها راهکار بوده، ولی این به نظر در واقع به خیال خودتون تنها راهکار بوده ولی بهترین راهکار نبوده.
با تجربه که ایشون اشاره کردن که همسرشون خیلی انسان مؤمنی هم هست.
آره. من فکر میکنم به این راهکارهایی که به هر حال هرچی میتونی خودتون از این آلوده شدن به این گناه کنار بکشین. و یه چیز دیگه هم که زنگ خطر به زندگی شما داره مثلا اعلام میشه اینه که بالاخره فکر میکنید نمیفهمه، یه روز میفهمه. و خدا نکنه که یک روز، اینو من به خصوص به این خواهر میگم، خدا نکنه که یک روز اعتماد این مرد از شما گرفته بشه، دیگه به هیچ وجه این آب ریخته شده 35 سالتون رو نمیتونه برگردونه. معتقدم انشالله یه مقدار راهکار دیگه بر خودتون داشته باشین. حالا دخترتون هست، اونم داره به شکلی زندگی میکنه، شما دارین توضیح میدین اشکالات رو هر جور خودتون میدونین، ولی سعی کنید از چند تا شیوه که مجدد اصرار میکنم، دروغ نگید، ولی هر به اصطلاح راست نگید،
هر راستی هم نگید،
هر راستی رو نگید، زمان بذارید بگذره بعد بیاد کلمات رو به شکل دیگه ای بگین.
بله.
گاهی با جوابای سر بالایی دادن که دروغ نیست میتونید به جواب درست فردا نرسونید. اینا نکاتی است. گاهی مثلا با یه ارتباط عاطفی برقرار کردن اصلا فرد از پاسخ سوال غافل میشه، اصلا نیاز به پاسخ سوال نمیبینه. وقتی که مثلا داره سوال میکنه شما شروع کنی جبهه گیری کردن، مطمئنا ایشون هم همین کارو میکنه و از شما پاسخ میخواد، ولی با یه ارتباط عاطفی و با یه ارتباط به اصطلاح کلامی شیرین و شیوا این مسئله به شکل دیگه مطرح بکنید، احتمالا نیاز به همین حالتا نیست. من خواهش میکنم به هر حال از برکت این ماهای عزیز خدا کمک بگیرن، یواش یواش تمرین کنن که لازم شد پاسخ ندن، سکوت و به اصطلاح اختیار بکنن، ولی از این کار فاصله بگیرن، حتما بهتر خواهد بود
انشالله. یه سوالم به ذهن من رسید، اگه تو اینجور موقع حالا ایشون الان فرض کنیم میخوام به توصیه شما عمل بکنن، خوب برای این که زمینه رو فراهم کرده باشن مثلا به همسرشون بگن که چون شما سختگیری میکنی در مسائل مالی، ما رو به مخمصه میندازی، مجبورون میکنی که دروغ بگیم، و این رو بگن که تا حالا با این مشکل مواجه بودن و این راه رو بر پیش گرفتن، که بلکه او رو مثلا وادارن به این که این رو مماشات بکنه.
اینو خواستم بگم ولی ببخشید آقای بهرامی 35 ساله احتمالا این کارا رو کرده.
یعنی
یکی این، ولی من یه چیزی الان با گفته که با این گفته شما به این نتیجه رسیدم، گاهی میشه افراد اون افرادی که ایشون قبول داره به صورت غیر مستقیم وارد زندگی ایشون بشن، از هر دری سخنی این شیوه رفتاری زشت رو تقویه کنند و راهکارهای درستی هم بهش بدن.
یعنی غیر شوهرشون قبول داره.
افراد غیری که شوهر قبول داره وارد زندگی بشن بتونن به عنوان یه ناجی عمل بکنن. درست. این چرا این میتونه مؤثر بشه؟
بسیار خیلی من شخصا هم فکر میکنم واقعا درسته که دروغ گناهه به حساب کسی گذاشته میشه که از زبانش خارج میشه،
ولی داریم بس.
ولی کسی که زمینه دروغ گفتن طرف مقابل رو هم فراهم میکنه همین در اونم مقصره. من همین در یک چندی پیش یک بحث میشتم از یک کارشناسی که درباره کودک میگفت که مثلا اگر فرض کنید که احساس میکنید بچه شما کار غلطی کرده، ازش سوال نکنید که تو مثلا این غذا رو خوردی که توی یخچال بود، چون ممکنه بگه نه و دروغ بگه. خب بگید که نباید این غذا رو میخوردی، یعنی واقعا اگه میخواید به روش بیارید خب خیلی راحت بگید که ما میدونیم، در موضعی قرارش ندید که دروغه، یا اصلا به رو خودتون نیارید اگه نمیخواید واقعا به این شکل باشه. من فکر کنم اون شخص هم نباید این کارو بکنه که در موضع دروغ قرار بده.
یه نکته همین که شما میفرمایید وقتی که خانم همسرش مورد بازخواست میخواد قرار بده که شما دیر اومدی، یعنی چه نگرانتم، یعنی دلواپست شدم، وقتی برمیگرده میگه کجا بودی، چرا دیر اومدی، چرا زنگ نزدی، بازجوگرانه با او برخورد میکنه. او یا سالم جواب میده یا دروغ میگه.
درسته.
و یا اصلا توهین میکنه پاسخ نمیده. این شیوه شیوه غلطی که از طرف همسر اتفاق میفته.
درسته.
بعد روایت هم که داریم دیگه، اتقوا من مواضع اتهام، من تهمت به شما زدم ولی شما زمینه رو فراهم کردی، و شما که زمینه رو فراهم کردی من این گناه رو انجام دادم، هر دو در واقع این گناه برده.
فرض نمی کنم از زمینه ایمان مذهبی همسرش استفاده بکنم به هر حال حل بکنم. پس اینکه این شد که در پاسخ دادن لزومی نداره حتما هر راستی رو گفت، دروغ نگم اما هر راستی رو هم لزومی نداره بگن، پاسخ رو به تأخیر بندازن، گاهی با پاسخ‌های سربالا و دو پهلو سرتای قضیه رو هم بیارن و سعی بکنن پاسخشون به همراه با ارتباط عاطفی باشه. بسیار امیدوارم که شنیده باشند و استفاده کرده باشند.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0-251.
میخواستم بپرسم از خدمت که اگر که همسر آدم مثلا تو بعضی مسائل های یه سری صفاتی که ناپسند هست دارن، حالا یک سری نه، مثلا صفت حسادت، یه مقدار صفت حسادت توشون هست، خودشون هم قبول دارن نسبت به بعضی نزدیکان، بعد خب به منظورم کشیده میشه، یه وقت تو خونه بحث میشه، من به عنوان همسر ایشون باید با ایشون روی زمین صحبت کنم، وقت بذارم، یا اینکه نه من کار خودم رو بکنم، ایشون به مرور مثلا اصلاح میشن، یعنی خودشون اصلاح میشن، خودشون هم اینو قبول دارن ولی میگن که چی کار کنم، مثلا سعی میکنم که خودم رو اصلاح کنم ولی خب نمیشه. از ایشون سوال داشتم تو بحث این که حالا بین دوستی بین زن و شوهر من چه وظیفه‌ای دارم. خیلی ممنون میشم اگه جواب سوالم بدن. خداحافظ شما.
بله بفهمید چه توصیه دارید.
ببینید نکته خیلی خوبی رو مطرح کردن که آیا من بگم یا نگم. همیشه یادمون باشه زن و شوهر یا هر فردی زمانی میتونه تأثیر گذار در رفع یه اشکال در طرف مقابلش باشه از طریق کلامی و رفتاری، که او فرد همچنان پذیرای حرفای اون به سبب همسر یا هر کی باشه. وقتی من پسرمو قبول ندارم یا پسرم منو قبول نداره، حالا هر تلاشم در مسائل بکنم خب تأثیر نمیذاره. وقتی من پسرمو قبول دارم یا پسرم منو قبول داره، وقتی نکته رو بهش میگم روش فکر میکنه، میدونه من سوگیری ندارم، میدونه من غرض وردانه مطرح نمیکنم، من به اصلاح خودش یا خودم فکر میکنم. خانم ها و آقایون وقتی شروع میکنن نسبت به همدیگه تذکراتی رو میدن، تا زمانی که این ارتباط عاطفی حاکمه و فرد نسبت به فرد واقعا اصلاحگرانه می اندیشه، هم در بیانش و هم در گرفتن اون کلام، این تأثیر گذاره. چقدر خوبه که با هم دست به دست هم بدن هر عیب، حال یه نمونه و هر عیب دیگه رو بذارن کنار. اصلا یکی از دلایل تکامل زن و شوهر در کنار هم همین کنار هم بودن و رفع اشکالات و در واقع رشد دادن هستش. شما میبینی پسر و دختری که با هم ازدواج میکنن تو لباس پوشیدنشون یه تغییرات ایجاد میشه، تو رفتار کلامشون، پس میتونن رو هم دیگه تاثیر بدن. سوال خیلی خوب شما رو که اینجا به خصوص تاکید میکنم خیلی خوب، به خاطر همین که متاسفانه زن و شوهرها نمیدونن تا کی این حس اهمیت و ارزش در طرف مقابل ایجاد هست و قبول دارن.
درسته.
وقتی که رفت دیگه نکن. حالا برای که او حالت ایجاد نشه که ما از هم دیگه پذیران نباشیم، باید خیلی زود عقب نشینی کنیم از حرف زدن و تذکر دادن و نصیحت کردن.
خیلی تأکید و تفصیل نباشه توش.
و حتی گاهی خواهشی که از عزیزان دارم، به خصوص به خانوم ها که چون آقایون معمولاً دیرتر میپذیرن حقایق را از طرف خانوم ها، حالا به دلایل فرهنگشون، به دلایل اعتقاداتی که هست، اونم برای هر کسی جای به اصطلاح صحبت خودشو داره، اگرم میخواییم بگید که همسر من مثلا به خطاب بهشون بدید، بگید که این کارو نکن، اگه این کار بشه یا اگر این کار نشه به نظر تو چه صورتی داره؟ یعنی درست من دارم میگم ولی از فکر تو دارم کمک میکنم. اینجا میشه مشارکت. ما خیلی جاها تو زندگیمون مدیریت همراه با مشارکت باید داشته باشیم. اصلا یکی از ویژگی های خانواده موفق همینه. این را بکن، این را نکن، نرو، نیا، چه کنی، این دیگه فرمانه. این دیگه نمیشه مدیریت، این میشه یک مدیریت همراه با قاطعیت خوش و یک استبداد، یه سالار پروری. لذا اگر شما همسرتونم یه همچه حسی رو داره، بگو خوب حالا تو الان نسبت به این آقایی حس حسادت به دست داده، فکر میکنه چه عاملی باعث شده، بیا با هم بشینیم فکر کنیم و یکی یکی
همدلانه،
آفرین، بازجوگرانه، هم به اصطلاح انتقادی که تو بدی، تو منفی. خب حالا الان این مشکل پیش اومده به نظر تو، یکی یکی بشینیم بنویسیم، کمک کنیم همدیگر رو به اصطلاح از این مسئله فاصله بگیریم و خوب بشه یا این عیب رفع بشه. این یه نکته ای. چون خودش گفته من این بدی رو دارم به عنوان یک زن، اینو نکنی فردا خدای نکرده یه به اصطلاح نمره منفی، خودت هم که خوب میدونی، قبول داری که خودت هم بدی دیگه، این حس نباید ایجاد بشه. حتما این که خب حالا اصلا مطرح نکن، یعنی چی میگی من بدم؟ چرا اعتماد به نفستو کم میکنی؟ چرا فکر میکنی باید، میدونی که اصلا آدم در منفیش نباید اظهار کنه، حتی جلوشو ببنده. وقتی که جلوشو بست با هم دیگه میشینن فکر میکنن، مثلا یکی از اونا باجناقشونه، مثلا یکی از اونا برادرشه. معمولا هم این حسای حسادت آقایون در حالتهای مردان است. شروع کنن یواش یواش نکاتو مطرح بکنن، با هم تصمیم بگیرن حل کنن، با هم اصلاح شدنها رو تبریک و تقدیر بدونن، در واقع تشویق بکنن و در معایب بعدی یه همتی بذارن تا انشالله رفع بشه. فقط یادشون باشه هرگز حریم همدیگر رو پاره نکنن و هرگز برای همدیگه معلم و شاگردی بازی نکنن.
بله بسیار. البته چون آقا درباره حسد بود دیگه اشاره کردن، در جلسات گذشته یک جلسه بود که خاطرم هست اشاره فرمودید که
بله.
بله در این باره صحبت کردید، من جمله حالا درباره کتاب‌هایی که کتاب‌های اخلاقی به خصوص درباره اینجور مسائل صحبت کردن، معمولاً کتاب‌های اخلاقی به ریشه نکات هم اشاره کردن. یک کتابی هم در اون برنامه معرفی شد، اجازه من دوباره یادآوری بکنم، کتابی با نام شعله‌های سرد درباره حسد و در واقع حسادت در آیات قرآن روایت بررسیایی شده که البته با یک نگاه در واقع روانشناختی به سراغ آیات روایت رفتن، از انتشارات دارالحدیث. میتونن این کتاب رو هم به مناسبت مثلا سالگرد ازدواجشون یا به یه مناسبتی به هر حال تهیه بکنند و به هر حال تقدیمش براشون بکنن که خودشون هم علاقمند هستن مشکل حل بشه. برای همه شما عزیزان شنونده آرزوی توفیق و سربلندی داریم و قبولی طاعات و عبادات تک تک شما خوبان رو از خداوند خواستاریم. اگر دوست دارید که سوالتون رو با برنامه پرسش و پاسخ در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی درباره این برنامه دارید، این شماره و این نشانی رو یادداشت بفرمایید و به خاطر بسپارید. 2910551 و 2910552 آکد شهر قم 0251 دو شماره روابط عمومی رادیو معارف هست که همکاران ما گوش به زنگ ایستگاه شما هستند و نشانی ما قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران پرسش و پاسخ تربیتی. چون برنامه پرسش و پاسخ در بخش‌های مختلفی در طی ایام هفته پخش میشه، اگر می‌خواید که در پرسش و پاسخ تربیتی مربوط به مسائل خانواده باشه میتونید این رو قید بکنید، پرسش و پاسخ تربیتی خانواده، و اگر به بخش دیگر باشه که مربوط بشه که خواهید نوشت. از شما تشکر میکنیم که با ما همراه بودید. از سرکار خانم رحمان دوستم تشکر میکنم، خیلی متشکرم که فرصتتون رو در اختیار ما گذاشتید. به اتفاق همه همکارانم عزیزان شنونده رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یار و نگهدارت.
هوادار هوایت آفریدم، همیشه در دلت داغی نهان بود، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدم، تو را مثل شقایق آفریدم، تو را آن روز عاشق آفریدن، تو را آن روز عاشق آفریدن، هوادار هوایت آفریدن، هوادار هوایت آفریدن، همیشه در دلت داغی نهان بود. آفریدن، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل